أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان. انشاءالله که ایام به کام باشه، پر از سلامتی باشه، تداخل و همراهی و همراستایی جلسه امروزمون با جمعه دوی اردی بهش و در اصل روز قدر و ایام قدر رو خیلی خوشیمن حساب بکنیم که انشاءالله این قدر رو اندازه و این اثرگذاری که میخواییم در جلسه و در این ایام بهش برسیم رو خداوند تضاعفی به ما عنایت بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
روز جمعه هستیم و این روز متعلق به امام زمان هست. ما جلسه‌مون رو تقدیم ایشون می‌کنیم. انشاءالله جزء جلسات اثرگذار برای زمینه‌سازی ظهور حضرت باشه. امروز در چنین روزی حضرت صدیقه طاهره دعایی رو میخونن در ایام جمعه که مفهوم این دعا ما رو به کارهای خالصانه، کارهایی که توجه خاص خدا رو میطلبه و تحقق امر صلوات بر محمد و آل محمد رو از خداوند خواستار میشن. ما به تأثیر از ایشون با ذکر و صلوات محمد و آل محمد انشاءالله خودمون رو همراه دعای ایشون و استجابت های دعاهای ایشون قرار میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خب با اجازتون من شروع میکنم. حالا برخی از دوستان ممکنه دیر و زود به ما ملحق بشن. فکر میکنم بالاخره با توجه به اینکه یک ساعت یا یک ساعت و ربع زمان داریم برای این جلسه، دوستان هم میخوان به کارهای شب قدرشون برسن، هم نماز جمعه اگر بخوان برن بایستی آماده بشن، دیگهش بایستی شروع بکنیم. با اجازتون من جلسه رو شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که ما امروز داریم و میخوایم بهش بپردازیم بحث مهم نظم و برنامه ریزی در 5 سال اول رشد. خب این جزء موضوعات بسیار مهمیه که ما لازمه که در موردش بدونیم. هر کسی که با کودک در دوره اول رشد ارتباط داره لازم هستش که بدونه که این ارتباط در چه اصولی بایستی برقرار بشه، چه قواعدی داره. یکی از بهترین مؤلفه هایی که میتونه ما رو کمک بکنه در جریان تربیت کودک و نظم دهی به برنامه های اون، خود موضوع نظم و برنامه ریزیه. خب ما در مورد موضوع نظم و برنامه ریزی مطلب زیاد شنیدیم و شاید اصلا جز موضوعاتی باشه که ما خیلی بهش توجهی نکنیم. خب یک چیزیه که هست دیگه، یک چیزیه که باید تحقق پیدا بکنه، اما برای اینکه چگونه این امر محقق بشه و واقعا بشه به یک کسی گفت منظم و به یک کسی گفت اهل برنامه ریزی، ما نمیدونیم که معناش چیه، معنای نظم چیه، معنای برنامه ریزی چیه، یا اگرم میدونیم بر اساس اقتضاعات رشد انسانی از اون بی اطلاعیم، یا اگر میدونیم بر اساس معنایی که بر محور آیات و روایات هست از اون اطلاعی نداریم. خب این باعث میشه که ما با یک آزمون و خطا با بچه ها وارد برنامه بشیم و از این حیث ضرر بزنیم در آموزش به لحاظ عجله در آموزش و کندیه در آموزش. پس ضرورت مفهوم نظم برنامه‌ریزی از این جهت برای ما مشخصه. یک نکته و یک جهت دیگه هم هست که لازمه در مورد نظم و برنامه ریزی بدونیم، اونم این هستش که نظم و برنامه ریزی به ظاهر ما فکر میکنیم که ساعت بندی و دقیق بودن انجام کارها در زمان مشخصه. نه، اگر نظم و برنامه ریزی درست بر اساس تعریف صحیح و بر اساس قواعد معین و مشخص آموزش داده بشه و روش کار بشه برای کودکان، خب حالا نوجوانان، جوانان در دوره های دیگه رشد، ساختار درونی کودک رو و انسان رو نظم میده. گویین که شما میگید نظم برنامه‌ریزی یعنی چی؟ یعنی آرامش درونی، یعنی نظم درونی، یعنی نداشتن تشویش، یعنی یک خیال منسجم، یعنی متمرکز انجام دادن یک کار، یعنی خوب ارتباط برقرار کردن با دیگران، یعنی تصمیم گیری های درست. پس وقتی ما نظم و برنامه ریزی رو معادل میگیریم و نظیر میگیریم با یک ساختار وجودی امن و مؤمنانه انسان و که توش اختلالی وجود نداره، واسه ما خیلی پررنگ و مهم میشه نظم و برنامه ریزی. و مهم میشه برای ما که این نظم و برنامه ریزی توی کودک چه کار میکنه، چجوری خودش رو نشون میده، چجوری بایستی اون رو تقویت بکنه. حالا ما توی این جلسه میخواییم به همین قضیه بپردازیم. میخواییم ببینیم که ویژگی های نظم برنامه ریزی چیه؟ اصول نظم برنامه‌ریزی در دوره اول رشد چیه؟ و در انتهای جلسه هم انشاءالله شما سوالاتتون رو یادداشت میکنید و به پرسش هایی که دارید میپردازیم. چون شما مربی هستید و با بچه ها سر و کار دارید، این برای کار بسیار مهمه، چون هر چه که میگیرید مثل یک دستگاهی که یک ورودی میگیره و خروجی خوبی رو تحویل میده، این جلسات تربیت مربی همچین کارایی رو داره، همچین کارآمدی رو داره و مفهوم رو میگیره و میبره توی آموزش ها و ترفند ها و برنامه هایی که برای کودک در نظر داره. خب نظم برنامه ریزی همونطوری که عرض کردم خدمتتون به مفهوم در جای خود قرار گرفتن عناصر انسان خیلی مرتبط میشه، به مفهوم شکر خیلی نزدیک میشه، اینکه بتونه داشته ها رو ببینه و از اونها بهره مند بشه واسه انتقالش به دیگران. اگر افراد این نظم رو در دوره اول ندونن چیه و ازش بیخبر باشن، ممکنه که گرفتار زورگویی به بچه ها بشن. زور به معنی اینه که مطالبه میکنی از بچه، چرا ریختی، چرا پاشیدی، چرا خوب نبستی بند کفشت رو، چرا جمع نمی کنی وسایلت رو. این حرف ها و این کلام ها و این که ممکنه یا القایی باشه یا به صورت عینی به بچه ها منتقل بشه، چون در توانشون نیست، چون نمیتونن پاسخ بدن بهش، چون نمیتونن محققش کنن، حالت زور پیدا میکنه و حالت سنگینی پیدا میکنه و این سنگینی در این دوره جمع میشه، در دوره دبستان روشون جمع میشه، در دوره دبیرستان روشون جمع میشه و موقعی که به یک آزادی میرسن، حالا دوره جوانیه یا شاغل میشن یا دانشگاه میرن، اونجا که میتونن از خودشون اراده ای رو نشون بدن، ریسمان میبرن و دیگه کسی نمیتونه از اونها انتظار مراقبه، انتظار حواس جمعی، انتظار طبق قاعده و قانون پیش رفتن و رعایت اصول برنامه ریزی رو داشته باشه، چون فشار روشون اومده. زور به معنای فشار، زور به معنای اینی که او نمیتونه یه سری کار رو انجام بده، مثل یه بچه که الفبا نمیدونه و شما مدام بخواید بهش املا بگید، به این میگن زور، یعنی اصلا در توانش انجام دادن اون کار نیست و خیلی بهش فشار وارد میشه. خب این فشارها یکو سوپاپ رو باز میکنه و انفجار رخ میده. ما وقتی که داریم در مورد تربیت کودک حرف میزنیم، داریم در مورد تربیت انسان حرف میزنیم، چون داریم آجر میچینیم، داریم یه فضایی رو ایجاد میکنیم که او بتونه تفکرش رو فعال بکنه، که او بتونه تصمیم گیری هاش رو فعال بکنه. و اگر خطا داشته باشیم توی این ماجرا، کج خواهد رفت تا اونجایی که ازدواج میخواد بکنه، میخواد مسئولیت اجتماعی رو بپذیره و دیگه نمیتونیم یا به سختی میتونیم اصلاحش بکنیم. پس بحث ما اینجا خیلی مهم میشه در دوره کودکی و لازم هستش که بهش به خوبی و به دقت بپردازیم. همطوری که میدونید، کودک در دوره اول رشدش عمل اختیاری نداره، به خاطر همین کفیل میخواد. بهش اصلا میگیم دوره کفالت، یعنی بایستی یک کسی پناه بده بهش، یک کسی حفظش بکنه، یک کسی بهش امنیت بده، خیالش رو راحت بکنه، پشتیبانی بکنه ازش. و عملهاش هم از این جهت ارادی نیست.
You are now muted.
صدام قطع شد.
You are now unmuted.
صدام رو دارید؟ قطع شد صدام.
بله، یه لحظه قطع شد، دوباره اومد.
شنیدی؟ تا کجا شنیدی؟
گفتیم که اختیاری نیست. به خاطر همین نیاز داره یک کسی کمکش کنه.
بنابراین وقتی که ما میگیم اختیاری نیست، یعنی مستقل نمیتونه کار انجام بده، یعنی حتما باید هلش بدن، حتما باید وابسته باشه. وقتی که داریم در مورد اختیاری نبودن عمل حرف میزنیم، داریم در مورد وابسته بودن حرف میزنیم. یعنی بایستی فضا رو فراهم بکنی، شرایط رو ایجاد بکنی، اسباب رو براش مهیا بکنی تا بتونه کاری رو انجام بده. باید باشی، ببینیش، نگاهت میکنه که یه وقت نری، وابسته است. این وابستگی خوبه و تا ابتدای دوره دوم رشد که مثلا 7-8 سالگی میشم اتفاقا نشونه بدی نیست، نشونه خوبیه. منتها بایستی مدیریت بشه، بایستی باستش برنامه ریزی بشه. بر اساس همین داستان، اگر پدر و مادر نظم داشته باشند، برنامه ریزی داشته باشن، تعادل داشته باشن. ببینید، نظم برنامه ریزی رو با مفهوم تعادل همراه کنید، نه با مفهوم هر کاری رو در زمان خودش انجام دادن. یعنی بتونه در تنش‌ها کنترل کنه، بتونه مدیریت بحران داشته باشه. اینها همش به عنوان مؤلفه‌های برنامه ریزی ازش یاد می‌کنیم. حالا اگر پدر و مادر این ویژگی ها رو داشته باشن، در دوره اول به خصوص، این به بچه منتقل میشه و در بچه اثر میگذاره. چون اصل آموزش در دوره اول، که ما 5 سال اول رو دوره اول حساب میکنیم در موضوعات تربیتی، اساسش چیه؟ اساسش القاء پدر و مادره. حالا ما میگیم ما که پدر و مادر نیستیم، ما جز والدین مدرسه ایم و مربی هستیم، جایگذاری میکنیم، یعنی میگیم پدر و مادر و مربی. بنابراین اینجا نقش مربی اهمیت پیدا میکنه. یعنی هر چقدر این مربی تعادل درونی داشته باشه، خوب بتونه تجزیه و تحلیل بکنه اتفاقات رو، اثر نگیره از پیرامونش، از بحرانهای پیرامونش، کسی چیزی گفت، او به واسطه گفتن او واکنش نداشته باشه، اگر نرسید به یک کاری بتونه جاگذاری بکنه و به اون برسه و ناراحتی درش ایجاد میشه، بتونه خوب اون رو تبدیل بکنه به یک خروجی، بتونه مثل یک انسانی که عاقله و در مسیر رشد تصمیم گیری بکنه، این به کودک منتقل میشه. بنابراین ما یک چند تا 6-7 تا نکته مهم بایستی با همدیگه به عنوان پس زمینه های نظم توی برنامه ریزی مرور بکنیم. اصل بحث روی پدر و مادره، چون ما قاعده اصلمون اینه که دوره اول رشد کودک باید نزد پدر و مادرش باشه. حالا تبصره میزنیم که اگر مادری نتونست بچه‌شو نگه داره، اگر نمیتونست آموزش های مشخصی رو بهش بده، اگر زمانش رو نداشت، اگر شاغل بود، همه این تبصره ها میخوره و مربی وارد میشه و مهد وارد میشه و الا اصل بر چیه؟ اصل بر حضور پدر و مادره. پس بنابراین هر چیه اینجا الان در مورد پدر و مادر داریم میگیم، میگیم مربی، میگیم اون ولی در مؤسسه، ولی در مهد، در اونجایی که میخواد با بچه کار بکنه. حالا ممکنه 2 ساعت در هفته باشه، ممکنه 30 ساعت در هفته باشه. برنامه ها و فعالیت های پدر و مادر و مربی نباید آسایش و آرامش کودک رو به هم بزنن. این اگر اتفاق بیفته، کودک متوجه عدم انعطاف، سفتی کارها و سختی روند زندگی میشه و این آرامش بچه رو به هم میزنه. پدر و مادرها و مربیایی که منعطف نیستن، سخت گیرند، حتما در یه بازه زمانی میخوان بچه یه کاری رو انجام بده بدون توجه به اقتضای سنی و استطاعت و توانش، اینها ضرر ایجاد میکنن در بچه ها. اسلاید قبلی رو میخوام، از دسترسم خارج. اون چیزی که توی کودک وجود داره در ابتدای زندگی یه وضعیت تکوینیه که از پدر مادر رو، یعنی دست از پدر مادر و بعدش هم از مربی به دست میاد. یعنی چون او اختیاری نیست کارهاش و وابسته است و هنوز سطح دیدنی‌هاش، سطح شنیدنی‌هاش، تفکرش مستقل نشده. شنیدین که میگیم مثل ضعف صوت میمونه بچه، میبینه بروز میده. نگاه میکنه، واکنش نشون میده. و واکنش‌هاش وابسته به این سیر تکوینیه. توی این دوره، ذخیره‌گاه عاطفه کودک پر میشه. چطوری؟ با محبت کردن؟ بله، با محبت کردن و با اکرام و با کرامت دادن، عزت دادن. چرا میگن دوره اولش دوره سیادته، دوره پادشاهیه، بایستی به او احترام بگذاری؟ به خاطر اینکه حس این کرامت در درون او یه امنیت، مثل یه صندوق، گاف صندوق میمونه، در درونش یه امنیتی رو ایجاد میکنه، یک خیال راحتی رو ایجاد میکنه که اون دلخوش میشه به محیطی که داره توی زندگی میکنه، استرابتش به وجود نمیاد، آرامش به وجود میاره، امنیت به وجود میاره. این کرامت ممکنه با بکن نکنهای اضافه، به بهانه نظم، به بهانه رعایت یه سری کارها در یک جاهایی، به بهانه نظم ظاهری، کفشو درست بپوشه، دکمهاشو درست ببنده، خط خطیای رو دیوار انجام بده، ماست و قیمه و همه چی رو هم دیگه سوار بکنه، به بهانه اینها نبایستی خدشه‌دار بشه. و این معقوله که بسیار هم متاسفانه معروفه، یعنی جزء اون مواردی هستش که مکروه خود موضوع ولی معروف شده به واسطه یک اصل که من بایست ای رو او رو تربیت بکنم، میام او رو تحقیر میکنم و او رو فضاش رو میبرم به سمت دیگری. میره اسلاید بعدی، از کنترل من خارج ارائه اسلاید. خب درست شد. پس اینا به عنوان پیش‌فرضای ماست. ما بهانه نظم برنامه‌ریزی رو داریم واسه اینکه تحقیر کنیم، واسه اینکه بشکنیم، واسه اینکه اتفاقا او رو بدون نظم برنامه، وقتی که کودک توی یه خونه ایه که درگیری وجود داره، با هم دیگه بد حرف میزنن، غر میزنن، تشویش وجود داره، اون نمیتونه نظم برنامه‌ریزی داشته باشه. وقتی که مدام بهش میگن این کارو بکن اون کار نکن، چرا اینو اینجا گذاشتی، چرا اونو اونجا گذاشتی، چرا اینو گفتی، چرا اونو گفتی، نمیتونه دیگه نظم برنامه‌ریزی داشته باشه. چون ما نظم برنامه‌ریزی رو تعادل درونی داریم معنا میکنیم، داریم انجام یک کاری بر اساس قاعده خودش معنا میکنیم. و در دوره اول رشد درصدی از این رو بچه میفهمه و نمیتونه همش رو اجرا بکنه. پس اینا تکوینیات بچه هاست. تکوینیه که بچه خودش رو مشغول میکنه به یک کاری، بعد منصرف میشه میره سراغ یک کار دیگه. روایتش هم شنیدید، حضرت رسول مطرح میکنه. عملش کوتاهه، تعدادش زیاده. الان داره اینجا رو جمع و جور میکنه، بازی میکنه، بعد یه دفعه میبینید رفته اونور خونه داره قابلمه ها رو میریزه رو هم، بعد میبینید رفته اونور خونه داره نقاشی میکنه. تعدد کار داره. و سرعت پرداختن کودک هم بستگی به شاکلش داره. بعضیا فرز، بعضیا آروم و کند. و اینها واقعا یکسان سازی نبایستی بشه و بایستی هر بچه‌ای بر اساس قاعده خودش و شاکله خودش بهش توجه بشه. بنابراین ریخت و پاش‌های کودک یک امر طبیعیه. از دیوار بالا رفتن یک امر طبیعیه و به این مفهوم برمیگرده که چون مشغول میشه به کارهای متعدد و سرعت این مشغول شدن زیاده، حالا در عده زیاد در عده کم، این باعث میشه که این ریخت و پاش انجام بشه و الا اصلا نشونه بی‌نظمی نیست. ما خیلی از موردهایی رو داریم که پدر و مادر شکایت میکنن یا اصلا تو ساختار آموزشی یک مؤسسه ای اینه که بچه هایی که ریخت و پاش میکنن، شلم شور باه کاراشون، اینا بچه های بی نظمی هن. مواظب باشید اینا در آینده ممکنه آدم های نابهنجاری بشن. مواظب باشید اینا ممکنه نتونن کاراشون رو سر موعد مشخصی انجام بدن. نه، اصلا به واسطه این که بچه به خاطر تکوینش تعدد کار داره، از این شاخه به اون شاخه میپره، طبیعیه طبیعیه. نبایستی بار منفی ایجاد بکنه توی ذهن پدر و مادر و مربی. حالا توی دوره اول رشد ما یه سری مؤلفه‌ها رو باید بشناسیم، باید بدونیم که عمل و کار چه ویژگی‌هایی داره، فرایند انجام کار چه ویژگی‌هایی داره و این نظمی که داریم ازش حرف می‌زنیم دارای چه ویژگیه. چون ما که قائل به این نیستیم که به اصطلاح هر دنبیل کار انجام بشه. بله، ما میخواییم یک آدمی که 20 سالش میشه، 16 سالش میشه، در دوره چهارم رشدشه، بتونه زمان بندی بکنه، بتونه مشخص بکنه مقصدش رو، موانع رو از بین ببره، تمرکز داشته باشه، انجام بده و به مقصدش برسه. ولی ما الان داریم در مورد کی حرف میزنیم؟ داریم در مورد بچه حرف میزنیم. بچه ای که تازه از شیرخارگی در اومده و لازمه که نسبت بهش آموزش های خاصی داده بشه، اون هم غیر مستقیم، چون نمیشه که شما آموزش بدی بهش. که هر مدل آموزشی ها میخواد خلاقیت باشه، میخواد زبان آموزی باشه، میخواد قرآن باشه، در این سن آموزش کاملا غیر مستقیم و غیر اجباری است و انجام دادن خلاف این مدل آموزش در مقابل با مفهوم نظم درونی این بچه است. در اصل کاری میکنم، یعنی برنامه‌ریزی های من برای کودک، من مدیر برای کودک، من معلم برای کودک، من پدر و مادر برای کودک، دقیقاً مساویه با تحویل دادن یک انسان بی برنامه پر از آشوب، پر از به هم ریختگی به جامعه. در اصل به هم گفتن که این بچه ها رو شما بگیر یه ده آشوبگر به من تحویل بده. کاری که من الان دارم انجام میدم در اون سطح نقش ایفا میکنه. مثالش چیه؟ مثالش در حوزه دبستانه، که خیلی از این مدارسی که حواسشون جمع به بچه ها، میگن بایستی مراقبشون باشیم، بایستی آموزش های فوق برنامه و چی و چی بهشون بدیم. این دفترچه برنامه ریزیه که اینا از اول دبستان این دفترچه برنامه ریزی رو دارن، زمان باید بزنن. حتی حالا مدرسه دولتی هم همینطوره. من که بچه ها مدرسه دولتی میرن، یکیشون دفتر برنامه ریزی داره، ساعت بزنه کی خوابیده، کی چقدر انجام داده کاراشو، چه ساعت تا چه ساعت فلان کارو کرده. وقتی که هنوز مثل میدونید این مثال رو میزنم که فهم بشه. ببین وقتی که بچه 4 ماهه داری، 3 ماهه داری، این معده هنوز آمادگی هضم غذا رو نداره، شما وقتی به او غذا میدی، یه غذای سنگین میدی، این معده گرفتار میشه. مقالات ثابت کرده که بچه هایی که با استانداردهای تغذیه کودک همراهی نمی کنند خانواده هاشون و از غذای سفره از همون اول بهشون میدن، مراعات نمی کنند، اینها در بزرگسالی معضلات معده‌ای و گوارشی خواهند داشت. حالا این مثال جسمی رو بیارید توی امر آموزش برنامه‌ریزی به کودک و به بچه های دبستان و به بچه هایی که اقتضاعشون وجود نداره. ما به اصطلاح بهش میگیم رودل میکنه وقتی که یک چیزی رو نمیفهمه و فقط توجیهاتمون هم درسته ها، تمرین میکنه، آشنا میشه، لازمه که کم کم درش ایجاد بشه، ولی نتیجه که ما تا الان دیدیم و نتیجه که بهمون داده دقیقا برعکس این مطلبه و آموزش‌های زود هنگام ضررهای بسیار زیادی داره. حالا ببینیم اصلا نظم توی دوره اول مفهومش چجوری میشه فهمید مفهومش رو. اولا ببینیم این عمل و کار چه ویژگی داره. گفتیم تعداد کارها زیاده در دوره اول رشد، تکرارهاش زیاده. هر کاری که انجام میده ذخیره شناختی علمی در کودک ایجاد میکنه. واسه همین خیلی بحث تجربه عینی، دیدن جاهای مختلف، رفتن به محیط‌های مختلف، تجربه کردن، اینکه لامسش فعال بشه، بیناییش فعال بشه، شنیداریش فعال بشه، صدای مختلف رو بشنوه، چیزای مختلف رو ببینه و تجربه بکنه در این دوره خیلی مهمه. چون ذخیره شناختی ایجاد میکنه. ببین ذخیره شناختی ایجاد میکنه ها. من نمیخوام بهش اطلاعات بدم، میخوام ذخیره کنه این رو که بعدها 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد به دردمون بخوره و به دردش بخوره و نتیجهش بشه شناخت محیطش. اینکه محیط رو بفهمه، بدونه مثلا توی مزرعه چه خبره، بدونه توی رودخونه چه خبره، بدونه جنگل چه چیزایی داره، فرق بین پارک و جنگل رو بفهمه، فرق بین اسباب بازی های دستساز و اسباب بازی های طبیعی رو بفهمه و اینها واسه اون کودک مهم میشه. حالا بهتون میگم چرا. فرایند انجام کار توی کودکی چطوره؟ اولا اینکه بهش میگیم حالت، یعنی نوعی از برنامه ریزی وجود داره توی کودک به اسم برنامه ریزی جبلی. برنامه ریزیه که خیلی وابسته به درون نیست، اصلا خارج از مدیریت درونشه و متأثر از محرک های بیرونیه. یعنی نمیشینه فکر کنه که من الان اینو دوست دارم، این کار رو انجام بدم، بشینم پاش تا تمومش کنه. نه، اگه صدا اومد میره بیرون، اگه مثلا تلویزیون روشن بود میره سراغ تلویزیون، اگه مثلا پسرعمش اومد میره با پسرعمش بازی میکنه، اگه الان دید فلانیا دارم فوتبال بازی میکنم میره فوتبال بازی میکنه، اگر دید سرسره هست اینجا میره سرسره بازی میکنه. یعنی اصلا مدیریت درونی وجود نداره واسه کودک و برنامه هاش و متأثر از محرک های بیرونیه. اصلا این محرک های بیرونی مؤلفه خیلی مهمیه. برای همین مطرح میشه که والدین و مربی نقش بی‌نظیری دارن توی این دوره، چون جزء محرک‌های بیرونی هن و اونها هر کاری کنن اثر میگذاره، چه ظاهری چه القایی. پس مؤلفه های نظم توی کودک: یک، فرایند عمله. دو، سرعت و شدت در انجام دادن کاره. و اینکه یه نتیجه فوری هم ازش میگیره. این برنامه‌ایه که کودک داره انجام میده. یک کودک در دوره اول که مشاهده بکنید، از یه وقتی تا یه وقتی، از یه کاری تا یه کاری، از یه مرحله تا یه مرحله داره کار انجام میده. سرعت یا کندی یا اون در اصل اینجا سرعت اون میلیه که میره به سمت انجام دادن کار. خیلی کم میبینید شما بچه بیکار. نمیبینید شما. یعنی اگه یه بچه رو بیکار ببینی معضله. نه یک بچه رو با کار ببینی. به نظر میرسه که این اصل در تشخیص بیماری های کودکان هم خیلی مهم و مفیده. چون وقتی بدونی بچه نظام بیماریش و نظام سلامتش با مواجهش با فعالیت هاست و بایستی اتفاقا تنوع داشته باشه و بایستی اتفاقا زیاد باشه کارهاش و بایستی اتفاقا سرعت عمل تو رفتن سراغ کارها داشته باشه و همون موقع بخواد نتیجه رو ببینه، وقتی که اینو میدونید خب تو تشخیصات تغییر به خاطر که میگی اگر این انقدر کارای زیادی داره انجام میده، انقدر فعاله، انقدر میشنوه، انقدر حرف میزنه، انقدر این کار انجام میده، اون کار انجام میده، دیگه من بهش نمیگم بیش فعال. اتفاقا من معذرم اون کم فعالیت کردن است. اونیه که کم فعالیت میکنه، اونی که بیکاره، اونی که تو نظام تکوینش نیست. اونو باید یه کاری بکنم هولش بدم. اینی که فعالیت رو باید بیشتر ببرمش تو محیط، باید بیشتر ذخیره علمیش رو. اصلا الان جزء محورهای کودک اینه که اون کسایی که فعالترن باهوشترن، دقیقاً بر اساس این نظام تکوینش درست تشخیص میدن. دارو دادن و بچه رو خوابوندن و آروم کردن و ضد این نظام تکوینشه، یعنی ضد بحث آرامش درونیشه. واقعا باید ترسید از اینکه اینها بزرگ بشن میخوان چی بشن و چجوری تصمیم بگیرن و چجوری مسئولیت بپذیرن. آموزش نظم بنابراین توی این دوره نه تنها امکان پذیر هست، بلکه ضروریه. یعنی بایستی این آموزش ها بهشون داده بشه، بایستی مراقبه بشه که این ویژگی که خداوند قرار داده به صورت تکوینی درشون وجود داره بر اساس همین مراقبت بشه، آموزش داده بشه و رو همین سیر بزرگ بشه، بره روی دوره‌های دیگه بنشینه. در این آموزش، حالا نکته اینه، دقت، در این آموزش، یعنی در آموزش نظم، چه اتفاقی باید بیفته که منظم باشه بچه؟ که من الان خیالم راحت باشه که دارم یک بچه‌ای رو بزرگ میکنم و تربیت میکنم که آینده درخشانی داره، که توانها شکوفا میشه. باید فرایند انجام کارهای کودک هوشیارانه بشه. ما گفتیم جبلیه دیگه، یعنی به لحاظی یک مدیریت درونی نداره، همین جوری کار داره انجام میده. نمیتونی ازش بپرسی ببخشید کودک من چرا الان داری نقاشی میکنی؟ خب مثلا دارم نقاشی میکنم دیگه. مثلا چرا الان داری اینجا رو خط میکشی؟ چرا الان داری آشپزی میکنی؟ چرا داری لگوهاتو میچینی، خونه سازی میکنی با هم دیگه؟ ناهوشیاره. کاری که من مربی، من والد دارم روش انجام میدم واسه اینکه نظم برنامه ریزی درش محقق بشه اینه که من این فرایند رو هوشیارانه تر میکنم. یعنی یه کاری میکنم که بتونه تأمل و دقتش رو بالا ببره توی انجام کارها. از حالت بی اختیاری دارم خارجش میکنم. دیدید؟ این بچه های دبستان و دبیرستان یا حتی بزرگ سالها وقتی یه کاری رو انجام میدن بهش میگه آخه چرا این کار رو انجام دادی؟ کار اشتباه. نمیدونم دست خودم نبود. اصلا نفهمیدم چرا این حرفو زدم. اصلا نمیدونم چرا اون دوستمو هولش دادم. میدونی یه سری کارهای ناهوشیارانه دیدی در بزرگسالی حتی ممکنه آدم تو زندگی خودش این کار رو انجام بده. این نشونه نداشتن نظم درونیه. و ما میخوایم این رو توی کودک پرورش بدیم که همچین معضلاتی رو در بزرگسالی نداشته باشیم. آگاهانه باشه. طرف بتونه خوب خودش رو کنترل بکنه. بتونه کار درست انجام بده. بتونه از کار بد مبرا بشه. بتونه معروف رو عرفیش بکنه. پس کاری که ما در دوره اول روش انجام میدیم اینه که مدیریت رفتار رو در او ایجاد میکنیم. اینه که ما بتونیم فضاش رو ببریم به سمت خروج از این حالت کودکانه صرف. پس ما انواع نظم داریم در کودک. نظم جبلی داریم. نظم هوشیارانه داریم.